بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. یکی از روایاتی که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از امام هادی نقل می کند که امام هادی هم از اجداد طاهرینش تا می رسد سند به امیر المؤمنین علیه السلام. روایت مفصل یه تیکش اینه که حضرت موسی علیه السلام در مناجاتی که با خدا داشت این سوال رو مطرح کرد: ما جزاء من وصل رحمه، پاداش کسی که صله رحم کند چیست؟ جواب آمد: یا موسی، سلام علیکم و رحمت الله، انسع له عجله. چند تا اثر داره صله رحم برای زندگی انسان. اولیش طول عمر است، عجلش را به تأخیر می اندازم. انسا یعنی به تأخیر انداختن. و احبن علیه سکرات الموت. دومین اثر صله رحم این است که سختی های مرگ را بر انسان آسان می کند. بله، از نسیع، انما نسیع. اینم دومین اثر صله رحم است. و ینادیه خزنت الجنه هلم الینا فدخل من ای باب من ای ابوابها شئته. خزنه جنت، اون مسئولان بهشت، کلیدداران بهشت میگویند که به سوی ما بشتاب و از هر دری که میل داری وارد بهشت بشو. سلام علیکم و رحمت الله. اولین سوال در رابطه با صله رحم این است. اولا اینو توجه داشته باشی که صله رحم از واجبات مؤکده و قطع رحم هم از گناهان کبیر است. که بله، چی گفتم؟ واجبات مؤکده. صله رحم، صله رحم واجبه. بگم ترکش از گناهان کبیر است، مستحب نی؟ استحباب نه، صله رحم واجبه. خداوند چیز کرده، خداوند بله وعده آتش داده، گناهان کبیره است. هم واجب مؤکده، پس حالا اگه فکر میاد تا الان مستحبه تجدید نظر کنه. بله، واجب مؤکده و قطع رحم هم از گناهان کبیره است. خیلی هم سنگین گناهش. بله، اولین چیزی که توضیح میدیم هم جواب سوال شما رو عرض میکنه. رحم یعنی چی؟ اصلا مقصود از رحم در روایاتی که گفته میشود چیه؟ مقصود از رحم خیشاوندان نسبی است. یعنی خیشاوندان زن یا خیشاوندان شوهر اینها رحم حساب نمیشن، تعریفی که بله سببی نمیشن. یعنی کسانی که در یک رحم با هم جمعش به یک نقطه، در یک نقطه به یک رحم میرسن، از یک دامن، از یک دامن متولد شدن در یک نقطه، یعنی هم توی سلسله که بری بالا میرسه به یک رحم، از یک رحم اینها میشن رحم. اینا همه رحم. بله اون فرق میگم در سببی، سببی بله سببی نمیشود، نسبی میشه. اینا نسب، نسب هستن دیگه، اینا نسب هستن. بله هر چقدر بشه رحمه، هر چند خب بله میرسیم به یه جایی، ولی کن بحث در این که شما از تا کجا میشناسید، شما الان تا کجا میشناسید. اون دایی که دیگه خیلی مثلا فرض کن با یه نفری که در آفریقا زندگی میکنه، شما نیستید که، شما یه کسانی هستن میگه حتی قامشای زن نمیشود. این را یه رساله ای داره آقای طاهر خرم‌آبادی که با استفاده از نظرهای استاد از آیت الله مرحوم آیت الله حائری صله رحم، اسمش کتابش عرض کنم که صلت و رحم و قطیعتها، این تنها کتابی است که من دیدم نسبتا جامع در صله رحم، اگه کسی بخواد اونجا ببینه اونجا کاملش اونجا هست، ولی من حالا به اندازه‌ای که نیاز هست در این چند جلسه توضیح میدم براتون صلت و رحم و قطیعتها. من آقای طاهری خرم‌آبادی با استفاده از نظر استاد آقای حائری عاشق مرتضی حائری فرزند مؤسس. بنابراین مقصود از رحم خیشاوندان نسبی است، شامل خیشاوندان سببی نمی شود. اون وقت نکته دوم، صله رحم یعنی در واقع پیوند با خیشاوندان در مقابل قطع رحم، یعنی بریدن و جدایی از اونها. معنای صله رحم، مقصود از صله رحم حفظ رابطه خانوادگی است، یه چیز عرفی است، یعنی رابطه خانوادگی رو قطع نکردن، این رابطه داشتن با هم دیگه. خب اون وقت لازمه این حفظ رابطه چیه؟ نیکی کردن. یعنی خود صله یعنی رابطه رو حفظ کردن، لازمه حفظ رابطه یعنی نیکو کردن. حالا نیکی کردن یعنی چی؟ انشالله در جلسه بعد خدمتون عرض میکنه. حدیث خدمتون عرض کنم که در عمالی صدوق صفحه 276 حدیث 307، در بهار هم جلد 66 صفحه 307، در بهار هم جلد 66 صفحه 383 هست. دیگه همه آیات صله رحم دیگه خیلی داریم، گفتم که اصلا در چیزم هست، در از واجبات مؤکد هست این صله رحم، این همه آیاتی که دستور بر صله رحم میدن ریشه در همه آیات داره. خدمتتون عرض کنم که یعنی در واقع فلسفه این حکمت این آیات رو بیان میکنه که چرا بله صله رحم لازمه و قطع رحم گناه. خدمتتون عرض کنم که صحبت ما به اینجا رسید که گاهی عقل در مدرک، نیروی مدرک به کار می رود، گاهی در مدرک آن نیرو، شناخت حقایق. چیزی که هست اون مدرک نتیجه ادراکات هم دو نوع کاربرد داره، مدرکات بعد کاربرد اول شناخت حقایق. گفتیم در نصوص اسلامی واژه عقل علاوه بر استعمال در مبدأ ادراکات، در مدرکات عقلی و شناخت حقایق مربوط به مبدأ و معاد هم به کار میره. خب نمونه این استعمال ها، نمونه این استعمال ها خدمتتون عرض کنم، یکیش همین حدیثی است که قبلا براتون خوندیم که عقل خود در کنار پیامبران خدا حجت خود، رسول باطن هست. یعنی این که میگه عقل حجته یعنی چی؟ یعنی اون شناخت حجته، و الا نیروی شناخت رو داشتن اعم از این که انسان شناخت هم داشته باشه یا شناخت نداشته باشه. یعنی اون شناختی که انسان پیدا میکنه، معرفتی که انسان پیدا میکنه در کنار انبیاء الهی، این چیه؟ حجت. بله دیگه، اون هم اون رسول ظاهره، این رسول چیه؟ باطن. یا احادیثی که عقل رو به عنوان معیار سنجش انسان ذکر میکنن. بله، مثل این که میگه بله قیمت و کل امرئ عقله، همونطور که در روایت داشت از امیرالمومنین، خیلی قشنگه این روایت ها، یعنی بر فهم احادیث کنار هم دیگه احادیث رو گذاشتن، خوب انسان میفهمه انشی. یه حدیثی داشتیم که در نهج البلاغه بود، قبلا هم تو این بحثای حدیثی اول آوردیم از حضرت عبدالعظیم علیه السلام، که خدمتتون عرض کنم که قیمت و کل امرئ ما یحسنه، گفتم یعنی ما یعلمه. بله، معرفت انسان قیمت انسانه، علم انسان میره. اینجا میگه قیمت و کل امرئ عقله، این عقل شناخت، این کاملا وقتی کنار اونجا قرار میذاریم میدیم معلوم میشه این عقل معرفتیه، یعنی شناخت حقایق. یا یه روایت دیگه داریم قیمت و کل امرئ، دیگه از این روشن‌تر، علمه و عقله، قیمت هر انسانی علمش و عقلش هست. نه، در کنار هم به معنای همون علم و عقل یکیه، دو تا تعبیر هست مترادفه اینجا، که همه روایاتی که معیار ارزش انسان را عقل قرار دادن، این در واقع همون معرفت انسان هست، و الا اون نیروی ادراکی که در انسان داره، میگه ان هم الا کل انعام بل هم ازل، اینم اونم نیروی ادراک داره، ولی اگه نیروش استفاده نکرد و اون معرفت عقلی رو نداشت، این چه فرقی میکنه؟ مثل همون حیوانات میشه.
اینجا نوسان عقلی رو نمیرسون آجابا، همین قیمت کل امرئ عقله نوسان رو هم میرسونه.
چه ربطی به نوسان داره؟
از این داره اگر حساب میکنید یک فردی عقلش خیلی بالاست،
خب بله، خب بله، علم هم همینجور، یعنی هر چقدر که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، دیگه هرچی علم انسان بالاتر باشه ارزشش، خب بله، کمتر هم باشه، بله کمتر هم باشه کمتر دیگه، بله قیمه، یعنی معیار همینه دیگه، یعنی هر چقدر معرفت انسان بیشتر باشه ارزشش بیشتر، کمتر باشه کمتر. اگه یادتون باشه مفصل اینو معنا کردیم دیگه، ما یحسنو دو تا معنا داشت اونجا گفتیم، یکی ما یعلمه که ما یعلمه هم داریم، یعنی وروزش ما میگه احس، و سید رضی میفرماید که احس و کلمت فی طلب العلم، در ذیل همین حکمت نهج البلاغه میگه کلمه امیرالمومنین علیه السلام این حکمته که قیمت و کل امرئن ما یحسنه، میگه قوی ترین کلمه سخن در تحصیل علم، در ترغیب به علم همین کلمه است، ما یحسنو، یعنی ما اونجا دو تا معنا کردیم، علاوه بر سید رضی یه معنا دیگه هم کردیم. خدمتتون عرض کنم که چطور؟
یعنی یک کسی درک ممکن داشته باشه از یک چیز، اما عقل نداشته باشه.
خب درک همون عقل دیگه، وقتی شناخت داشت عقل، همون عقل داره دیگه، یعنی
عمل
عمل نمی کنه. حالا اینم میام میگم خدمتتون عرض کنم. نه اون یه معنای دیگه است که حالا مقدمه میخواد تا اونجا گفتم، حالا بعد اینا چاپ هم میشه اون بعد میدیم در خدمت. حالا اسمش حکمتنامه حضرت عبدالعظیم علیه السلام بعد چاپ میشه، اینا بعد آماده میشه، چاپ آماده تقریبا شده چاپ میشه. اون مفصل اونو من توضیح دادم، البته در جلسه هم توضیح دادم، یادتون رفت نبودین اونجا. خدمتتون عرض کنم، یا مثلا این خیلی کاربرد داره در شناخت حقایق. مثلا فرض کنید که در اونجا که عقل میزان سنجش اعمالی که خیلی وقت داره که میگه که انما یجازا به عقله، یعنی چی؟ یعنی به معرفتش، یعنی هر چقدر معرفت انسان بیشتر باشه اینجا محاسبش دقیق تر هستش، یعنی هر چی معرفتش کمتر باشه اینم با. یا مثلا روایاتی که میگن، همین روایاتی اخیرا خوندیم، عقل رو به طبع و تجربه تقسیم میکنه، عقل مطبوع و مسموع. خب عقل مطبوع چیه؟ عقل مطبوع خدمتتون عرض کنم که یعنی اون شناخت، یعنی شناخت خود عقل، عقل مطبوع یعنی اون شناختی که مطبوع است، اون شناختی که مسموع است. دو جور شناخت هست. خیلی زیاد داریم روایات که این رو، این اجمالش همین هستش، خلاصش همینه که دو کاربرد داره عقل در نتیجه ادراکات، در مدرکات، و اون عبارت هست، اولیش عبارت هست از چی؟ شناخت حقایق. اونم شناختشه، شناخت دیگه، ولی اونم شناخت، اونم همینجوره. اما نکته‌ای که حالا به درد ما می‌خوره، اون چهار تا حالا این چهار تایی که تا حالا شرح دادیم مقدمه این پنجمیه. حاجی پنجمی دیگه گفتیم سه تا کاربرد داره عقل در مدرک، دو تا در مدرک. اون چه به درد این حدیثی که ما خوندیم، یعنی حدیث نهج البلاغه می‌خوره، این معنای پنجم هستش. یا عبارت هست این معنای دومه، یعنی کاربرد عقل به عنوان نتیجه در نتیجه مدرکات. دومی چی؟ این دومیش همینی که الان داریم میگیم دیگه. دومیش عبارت هست از عمل کردن به مقتضای عقل. اگر ما به روایات اهل بیت مراجعه کنیم میبینیم که در شماری از روایات که حالا براتون میخونم کلمه عقل از باب مبالغه، از باب زیدون عدلون، برای عمل کردن به مقتضای قوه عاقله به کار میره. حالا کدوم روایت؟ این که انسان هستش دیگه، میگه اگه تجسم از باب مبالغه، میگه خود امام هستن دیگه، اونجا در خود شخص به کار رفته. بله من در کار میخواییم به کار، در عمل به مقتضای عقل. ما او بده به رحمان، اینجا باز میگه اون چیزیست که به وسیله آن، به وسیله آن، بله به وسیله باز داره، ولی یعنی اونجا که در خود عمل به کار رفته باشه، در خود عمل، مثل این روایت در بهار جلد 1 صفحه 131 حدیث 20، نمیدونم 20 یا 2 هست، حالا اونجا مراجعه کنید معلومه. خدمتتون عرض کنم که سوال کردن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سؤل عن العقل، گفتن آقا تعریف عقل یعنی چی؟ عقل یعنی چی؟ فرمود العمل به طاعت الله. عقل یعنی عمل، عمل به طاعت خدا. این از با مبالغه است دیگه. و ان العمال به طاعت الله همل همل عقلا، مثل همون حدیثی که شما خوندید الان. اینجا دیگه از اون مبالغش بیشتره. کسانی که عمل میکنن به طاعت خدا این عاقل هستن. اینایی که عمل نمیکنن معصیت خدا رو میکنن در واقع عاقل نیستن. نه اینکه مبدا تشخیص خیر و شر رو ندارن، نه، یعنی کار بر اساس خرد انجام نمیدن، به مقتضای قوه عاقله خودشون عمل نمی کنن.
این دیگه مدرک رو از تعریف خارج کرد دیگه. عقل رو ما در مدرک
چرا دیگه عقل ما ادراک میکند چی رو؟ که انسان به گوش به حرف خدا بده دیگه. وجوب شکر منعم از واجبات عقلیه است. وجوب اطاعت از منعم از واجبات عقلیه است دیگه. اون یکی شناخت بود، این که عمله. دوتا مدرک ما گاهی ادراک میکنه یه چیزی رو، یه حقیقت رو انسان میشناسه، درسته؟ میشناسه همون طوری که مثال زدیم، که در مثالهایی گفتیم یه چیزی رو میفهمه، حقیقتی حقایق مبدا و معاد خدا رو میشناسه، توجه کرد؟ یک وقت اون در اون شناخت به کار میره، یه وقت نه، در مقتضای شناخت به کار میره. یعنی عقل ادراک میکند که اطاعت از خدا چیه؟ واجب است. اطیع الله و اطیع الرسول، این اطاعت خدا رو عقل درک میکنه. وجوب در روایت دارد که اگر خدا نهی از معصیتش هم نکرده بود چیه؟ واجب بود که عقلا ترک معصیت کردن. اگر اطاعتش هم واجب نکرده بود، واجب بود عقلا چیه؟ اطاعتش کردن. چون وجوب شکر منعم، وجوب اطاعت از منعم از واجبات عقلیه است. اینجا هم همینه. مقتضای قوه عاقله این است که چیه؟ انسان عمل بکند. اون وقت در اون مقتضا، در خود مقتضا، یعنی عقل، گفته چی؟ سؤال عن العقل. عقل یعنی چی؟ عقل یعنی عمل، عمل کردن. خود عمل کردن رو گفته عقل، از باب زیدون عدلون، خود عمل کردن عقله. بعد یا یه روایت دیگه از خدمتتون عرض کنم که امیرالمومنین علیه السلام: العقل ان تقول ما تعرف و تعمل به ما تنطق به. عقل یعنی چی؟ عقل یعنی اون چرا که میدانی بگویی، یعنی چیزی که شک داری نگو. ولا تقف ما لیس لك به علم. این روایت از قرآن، ولی کن هماهنگ با قرآن هستش، در واقع از روایاتی است که ریشه در قرآن داره. العقل ان تقول ما تعرف، چیزی که نمیدونی نگو. ولا تقف ما لیس لك به علم. و تعمل به ما تنطق به، اینم باز ریشه در قرآن داره. میدونید کدوم ریشه در کدوم داره؟ یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. عقل این است که عمل کنی به اون چه میگویی، این عقله. پس عقل، بله، بله دیگه، و تعقلون که یعنی تعقله، این عمله. خدمتتون عرض کنم که بله، اینجا پس عقل یعنی این، عقل یعنی عمل. خرد آن است که آن چه میدانی بر زبان بیاوری و آن چه میگویی عمل کنی. اولا که تا چیزی که نمیدونی نگی، بعدم که میگی بهش چیکار کنی؟ عمل کنی. پس اینجا عقل تفسیر شده. روایت دیگه هم داریم که عقل به عمل تفسیر شده، یعنی کار به مقتضای قوه عاقله. این پنجمین معنای عقله. 6392 شماره داره. 392. خب خدمت رو عرض کنم، خب این عقل جهل در مقابلش چی میشه؟ جهل در مقابل این، هر جهل چند جهل هم مثل عقل چند تا معنی داره، جهل در مقابل هر یکی از این معانی عقل قرار بگیره معنای خاص خودش رو داره، یعنی نبودن اون ادراک یا نبودن اون عمل یا نبودن اون شناخت، هر کدوم در مقابل هر کدوم قرار گرفت جهل معنای خاص خودش رو داره. جهل در مقابل این عقل، یعنی عقل به معنای عمل، یعنی عمل کردن به مقتضای جهل. اونجا عقل به معنای چی بود؟ عقل به معنای عمل کردن به مقتضای قوه عاقله بود، اینجا عمل کردن به مقتضای نادانی است، یعنی اون نیرویی که انسان رو به کارهای جاهلانه دعوت میکنه، نفس اماره، عمل کردن به مقتضای اون نفس اماره. و این دعای کمیل این جهل، جهل به این معناست، اسألو که انته ولی کل جرم اجرم تو، تا اونجا که میرسد و کل جهل عمل تو. این کل جهل عمل تو یعنی چی؟ یعنی اون کارهایی که به مقتضای نادانی انجام دادم منو ببخش. جهل یعنی عمل کردن به مقتضای، اونجا عقل در عمل کردن به مقتضای عقل بود، اینجا جهل عمل کردن به مقتضای نفس اماره است. و کل جهل عمل تو یعنی هر عمل جاهلانه ای که انجام دادم، هر کار جاهلانه. خب در اینجا با این مباحثی که طولم کشید، در جمع 5 تا معنا برای عقل بیان کردیم. 3 کاربرد در مدرک، در عقل به معنای مدرک، 2 کاربرد در عقل به معنای مدرک. خب حالا میرسیم به اون نقصان عقول. نقصان عقولی که در اون حدیث نهج البلاغه آمده که نقصان عقول کاستی عقل زن به کدام معناست؟ به کدام معناست؟ دیگه میخواستم نگم، از خودتون بپرسم، قبلا گفتم دیگه. بله 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 نطق؟ بعد دیگه، یعنی چیزی که نمیدونه انسان نگه دیگه، عمل دیگه. من یه روایت داره که کسی که عمل خودش رو از حرف زدن خودش رو از عمل خودش حساب کنه، نخوندیدون روایت بر مردم، کسی که سخن گفتن خودش رو از عمل خودش حساب کنه، میگه که دیگه حرف جز در اون جایی که نیاز هست حرف نمیزنه. در اون یعنی حرف که شما میزنی جز عمله. اینا می نویسن دیگه، ما ینتق من ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. همه رو ثبت میکنه جز اعمال. خب بله بله خدمتتون عرض کنم که خب حالا میخوایم عرض کنیم که این که گفته است که حضرت در اون روایت فرمود که زن چند تا کاستی داره، یکیش کاستی ایمان هست، اینجا کاستی ایمان گفتیم کاستی در عمل نماز و روزه، اینجا کاستی یعنی اعتقاد نیست. خب حالا دیگه داره میگه، حالا دیگه الان داریم توضیح میدیم دیگه. حالا اینجا نقص به معنای عیب نیست، یعنی کاستی، یعنی نمیتونی، تکلیف برداشته شده. اینجا چیه؟ تکلیفی ندارد زن در ایام عادت ماهانه برای نماز و روزه، تکلیفی ندارد. یعنی کاستی تکلیف دیگه، نوعی بیماری حساب شده و این عمل، این تکلیف از او برداشته شده. اما نقصان و عقوله نه، می فرماید شهادت دوتا زن معادل چیه؟ معادل یک مرده. اینجا باز عمل توجه کردین؟ مثل همون ایمان که گفتیم که به معنای عمل هست، اینجا معنای کاستی عقل به این معنا نیست که زن از هوشش از مرد کمتره، نه، هم تجربه نشون میده هم واقعیت این نیستش. خیلی از زنها هستن هوششون چیه؟ بله، از مرد بیشتره. بله، درس خونتر هم هستن، خیلی ها هستن. الان بیشتر دانشگاه ها رو خانوم ها تسخیر کردن. بله، اینجور نیست. این که میگیم کاستی عقل داره، معناش این نیست که قوه مدرکش کمتره، نه، نه قدرت ادراکیش به معنای اول، نه به معنای دوم، نه به معنای سوم. به معنای این هم نیست که وجدان اخلاقیش کمتره، نه، وجدان اخلاقی زن کمتر از مرد نیست، یعنی اون احساس احساسش نسبت به ارزش های اخلاقی کمتر از مرد نیست. هیچ کدوم اینها به عنوان ادراکات هیچ کدوم کم نیست. اینا که عرض کردم خوب دقت کنید به درد میخوره این مباحث، همون دیگه توضیحاتش رو قبلا دادم. حتی به معنای شناخت حقایقش هم، اون چهارمین معنا، اونم کمتر از مرد نیست. یعنی بگیم عقل در شناخت حقایق، شناخت حقایق مربوط به مرد، هیچ یک در این چهارتا که عرض کردیم هیچ کمبودی تفاوتی بین مرد و زن وجود نداره. میمونه اون معنای پنجم. معنای پنجم که عمل کردن به مقتضای عقل است. در اینجا زن، این روایت میخواد بگه احساساتش بر در عمل بر عقلش غلبه میکنه، نه اینکه عقل نمیفهمه، ولیکن چون یک موجود احساسی است زن، یک موجود عاطفی است زن، تصمیمهاش بیشتر ریشه در احساسات داره نه در عقل داره، اونم غالبا، نه اینکه همه زنها ها، یعنی نوع زنها اینجور هستن. حضرت زینب سلام الله علیها که عقیله بنی هاشم هست، معناش این نیست که مثلا حالا معصوم که کار، حضرت فاطمه رو که کار نداریم. زنهایی که در تحت تربیت اسلام پرورش پیدا کردند و اون هواها، احساسات خودشون رو قدرت کنترل دارن، اونا استثناء هستن. یعنی نوعاً خانوم ها احساسات، این دیگه عملا هم دیده می شود، کاملا این مشهوده که نوعا خانوم ها تحت تأثیر احساسات هستند تا تحت تأثیر اون قوه عاقله باشن، می فهمه ولیکن احساساتش غلبه می کنه. که در یکی از مصادیق، روشنترین مصادیق، همین شهادته. مثلا می خواد شهادت بده که حالا این قاتل هستش، میاد بکشه، خود دلش رحم میاد. دل اون احساساتی که داره میگه ممکنه اینجا نوعاً میخواد بگه، ممکنه یک کسی هم باشه که نه، مثل اون که رفت نشون داد که مقام معظم رحمت الله اشاره کردن تو این سفرشون با تبر چیزی گرفته بود، نه خب اون، نه، اون اینجوری نیست، یکی کشت و یکی هم دستگیر کرد، نمیدونه یه همچی چیزی بود اونجا. به هر حال نوع زنها این است که احساساتشون بر اون خردشون در عمل غلبه میکنه. بنابراین این روایت و به همین جهت شهادتش گفته دو تا شاهد باشن که اگر یکیشون دل رحم هست، دو تایشون که اومد یه نوع اطمینان حاصل بشه که این دو تا شاهد به جای یک شاهد قبول بشه. یعنی در این کارهایی که مثل قصاص هست، مثل مسائلی که هستش که شهادت میگه، حالا بیچاره هستش، من بیام چجوری شهادت بدم، یه جور دیگه شهادت میده. یعنی دلش مثل از باب دلسوزی احساسات میاد در اونجا چیکار میکنه؟ غلبه میکنه احساساتش و میاد جور دیگه شهادت میده. که در مورد عایشه همین کینه بود دیگه. در مورد عایشه که الان در واقع حالا میرسیم به سبب ورود این روایت، که بنابراین معنای نقصان نه معنای نقصان ادراکات، نه مدرکات، نه مدرکات، فقط یک چیز هست، اون عمل کردن به مقتضای عقل است. بعد مدرکات یعنی شناخت، به معنی شناخت دیگه. اما بعد همین دیگه. بعد مدرک شد. بعد پنجم بعد که حضرت میخواد چیکار کنه؟ نمیخواد در با توجه به شرایطی که عایشه داره در جامعه اسلامی، نمیخواد صریح چیزی بگه بهش. اینی که چیه؟ کلی یک مطلب، یک واقعیتی رو میگه، بعد یک نتیجه ای راجع به خود عایشه میگیره، بعد هم یک نتیجه ای میخواد بگیره برای زندگی خانوادگی، که حالا نتیجه دومش هم عرض میکنه. نتیجه اولیش که برای عایشه میخواد بگیره، به صورت کنایه میخواد بفرماید که عایشه هم خب مثل یه سایر زن هاست، فضیلتی بر سایر زن ها نداره، همون کاستی هایی که سایر زن ها دارن عایشه هم داره. و در این جنگ هم با اشاره میخواد بفرماید که گرفتار اون احساسات و کینه های شخصی خودش شده، که در یه روایت که در اون قسمت دیگه ای که خوندم قبلا براتون، که میگه که اون کینه ای که اما فلانه مثل گرفتار اون کینه ای شد که چی؟ در دلش مثل کوره آهنگرا میجوشید، غلیان میکرد، که قبلا براتون گفتم. بله خدمتتون عرض کنم. بله بنابراین نتیجه اولی که میخواد حضرت از این بیان بگیرد این است که به صورت کنایی میخواد بفرماید که عایشه احساساتش، احساسات اون غلطش که اون کینه ها باشه که در جمله دیگهش بیان کرده، حالا ممکنه اونم تختیه از همین باشه چه در دو جا آورده، چون اونم باز بعد از جریان جنگ جمل هست، اون مطلبی هم که گفتیم که کینه ای بودش، این اونم بعد از جنگ، هر دو اینها بعد از جنگ جمله. بله ممکن توی خود برشه تختی کرده باشه. بله خدمتتون عرض کنم که این گرفتار این کینه شد و به هر حال یک تصمیم نادرستی گرفت که عاقلانه نبود. یعنی میخواد بگه این تصمیمی که گرفت تصمیمش بر اساس خرد نبود. اگه خرد بود پیغمبر بهش گفته بود که این مشکل پیدا میکنی، در آینده چه میشه خبرم داده بود، حتی راجع به چاه هوعب بهش گفته بود، معجزه پیغمبر رو دیده بود. کارش کار نابخردانه بود. نه دیگه، اصلا رهبری بود، قیادت بود، رهبری جنگ جمل میکرد دیگه. همه اینا دور اون شطور عایشه بودن دیگه، رهبری جنگ جمل با عایشه بود، برش تشون آوردن رهبری جنگ جمل. بله دیگه زیر مجموع بود. خودش که نه، ولی که میگم رهبری میکردی. حالا دیگه پذیرفتن دیگه، پذیرفته بودن. اونم به خاطر همون نفسانیاتشون دیگه. خدمتتون عرض کنم. اونم سوء استفاده کردن ازش دیگه. اونم به خاطر اینکه تشخیص میدادن اینجا. خب. بنابراین خدمتتون عرض کنم که خب حالا میخواد چیکار کنه؟ نتیجه اولی که میخواد بگیرد امیرالمومنین علیه السلام از این سخن این است که عایشه گرفتار احساسات شده، احساساتش اون کینه شخصیش بر عقلش غلبه کرده و این کار یک کار نابخردانه ای بود که عایشه انجام داد. این نتیجه اولشه. نتیجه دومش رو که یک بحث خانوادگی است انشالله در جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم.